آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نمی دهد.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و اعرض عن
المعروفی اظهار کن و از مشرکان روی بگرد شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بیننده قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان هستید. در این مجموعه از برنامه ما در قسمت های قبل به بررسی عرفان حلقه و آموزه های اون پرداختیم. اگر خاطرتون باشه در قسمت های قبل در باب عرفان حلقه به بررسی این آموزه ها و تضادی که آموزه های این عرفان با آموزه های دینی به ویژه آموزه های دین مبین اسلام داره خدمتتون مطالب ارائه شد. آخرین مطلبی هم که خدمت شما گفتیم بحث ذکر بود، یعنی بحث نفی ذکر و در نتیجه اون نفی آیات قرآن از کار قدسی از زندگی که دستور این عرفان یا شبه عرفان بود. در این قسمت میخواییم ادامه بدیم بحث خودمون رو در بررسی آموزه های عرفان حلقه و تفاوت ها یا تناقض هایی که با آموزه های دینی داره. همچنان در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین شمشیری مدیر انجمن نجات از حلقه هستیم. خوش آمدید آقای شمشیری.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت برنامه ناگفته های ادیان عرض سلام دارم. در خدمتتون هستم.
معید باشید. جناب آقای شمشیری، این آموزه های عرفان حلقه که ادعاش هم هست که ما یک عرفان اسلامی هستیم و برآمده از اسلامی یا اسلام حقیقی هستیم، این تناقضاتش با خود اسلام ظاهرا حد یقف نداره. این دفعه چی برای ما تحفه آوردی؟
زنده باشید. ما در جلسه گذشته پیرامون ذکر سخن گفتیم، بحث جذابی هم شد. به اینجا رسیدم آقای پیشنگ عزیز که اونها میگفتند ذکر رو از روی این تابلوهایی که بر روی دیواره جمع کنید، این انگشترهایی که ذکر بر روی اونها حکاکی شده است رو از محیط زندگیتون بیرون کنید. اما اگر این تصویر رو بینندگان عزیز ببینن، یک چیزی دارن اونها به نام پایان نامه های عرفانی. یعنی ما عرفان مدرکی گواهی نامه این ندیده بودیم که حالا داریم میبینیم. اونها در یک سری ترم ها به اتباعشون پایان نامه هایی رو مثل این پایان نامه که میبینید میدن و اونها در واقع سوگند نامه هم که میبینیم در تصویر خطاب میکنن بون که بایستی امضا بزنن یک ست عکس و قسم بخورن که مطابق آموزه های این فرقه حرکت کنن. این رو در جلسات بعد بهش بیشتر خواهیم پرداخت. یک نمونه دیگه از این سوگندنامه ها رو میبینید، این مرتبط با ترم های بعدشون هست. اون اولیه رو که نشون دادیم اون مرتبط با ترم یک هست، این مربیگریشون هستش در واقع که یک نمادی هم داره. خب چه چیزی رو میخواییم بررسی کنیم؟ آیات قرآن با اون عظمتشون نبایستی قاب بشوند روی دیوار، مثل چشمی میمانند که از کاسه سر جدا شده است به گفته بنیانگذار این فرقه و علیاذ بالله خیلی زشت است، این کلام ایشون بود. اما با این پایان نامه ها دستور میدهند در پایان ترم یک و دو در دوره هاشون اومده است ارتباط بگیرند. اگر بینندگان عزیز به خاطرشون باشه، ما در برنامه های قبل این رو بررسی کردیم که عرفان اونها ابزاری در کار نبود، ذکر یک ابزار بود. هر آنچه که ابزار باشد و روی پله عقل باشد نفع میشود. اینجا باز این تناقض وجود دارد، بجز این که یک برگه مقوا چه خاصیتی داره که باهاش ارتباط میگیرن. حالا خواهیم گفت در این ارتباط چه چیزهای عجیب و غریبی میبینن.
من دقیق دقیق‌تر متوجه بشم، یعنی اونها ادعا کردن که وقتی این پایان‌نامه یا این مدرک رو ما به شما میدیم، از این مدرک شما به عنوان ابزار برای ارتباط استفاده بکنید. یعنی در واقع این مدرک وسیله ارتباطی اونها هست،
یک ابزار است،
یک ابزار ارتباطی هم هست.
دقیقاً.
و اگه کسی مدرک رو نگرفته باشه نمیتونه اون ارتباط با شعور کیهانی رو داشته باشه.
ایشون گفتن که بنیانگذار این فرقه از راه کتاب یا دیدن دوره ها نمیشود عارف شد، حتما بایستی بیاید تسلیم بشید، پول پرداخت کنید. در مورد شهریه هم گفتن الزامی است،
شهری ندید ارتباط عمل نمی‌کنه.
300,000 تومان مثلا اینا پرداخت میکنن و الان هم حتی در فضای مجازی یا به صورت زیرزمینی این پول‌ها وجود داره، حتی شماره کارت در کانال‌هاشون مثلا میدن.
برای ارتباط با شعور کیهانی پول زیادی نیست.
بله. و فرق سازی اینها. اگر در این تصویر مشاهده بفرمایید، ایشون در دوره یکم این صفحات آخر دورهشونه چیزی دارن به نام اهداء پایان نامه و بعد با پایان نامه چند تا آزمایش رو انجام بدن، مثلا روی بدنشون قرار بدن تست بکنند. و بعد باز در صفحه بعد هم داریم
که ببینن این پایان نامه کار میکنه یا نه.
بله دقیقاً.
عجب.
اینجا ما در این صفحات هم میتونیم بهتر نشون بدیم. بله خب. اینجا اشاره میکنن که تشعشعاتی داره این پایان نامه، نور رو باید کم کنن، روی اتاق دیوار اتاق میزنن این رو و یک تشعشعاتی از اون میبینن و باز میشه بهتر هم اشاره کرد. وقتی به پایان نامه ها نگاه میکنن میبینن که در این عکسی که پایان نامه داره یا امضایی که پایان نامه داره چند نفر دیده میشن. به این منحصر نمی شود، می گویند که تا دوران جنینی رو هم می شه دید، حاله هایی از این پایان نامه ها می بینند، تغییر چهره ها رو، یعنی از دوره جنینی خودشون تا آخر عمر خودشون رو از یک پایان نامه می بینند. خب داره توهم رو القا می کنه این فرد به اتباع خودش.
مثلا فرض کنیم، شاید توهم نیست، مثلا عرض می کنیم که بحث ما اینه که اثباتتون چیه؟
هیچ اثباتی ندارم. بله.
به هر حال به لحاظ عقلی که باید اثبات بشه. اگر بحث در واقع اثبات غیر عقلی میخواید داشته باشید، خب شما چه توقعی داشتید که مثلا از در باب اون آیات قرآنی که روی دیوار زده میشه یا مثلا از کار مقدسی که روی انگشترها و تابلوها نقش بسته.
بله.
اینجا چرا به دنبال یک اثباتی بودین و چرا به دنبال ردش اصلا بودید؟ اگر به نوعی میتونه این پایان نامه که همه عرفان آیا همه عرفان سالم حالا
بله.
این هستش که آیا همه عرفان حلقه توی همین پایان نامه است؟ کما اینکه وقتی میگیم آیات قرآن میگیم میگه اگه همه قرآن باشه خب اشکال نداره، ولی خب اون
بله.
چشمی از کاسه سر در بیاد، آیا همه عرفان حلقه در پایان نامه یک نفر گنجونده شده یا اینکه در واقع این هم یه حال نهایتا یک بخشی از این مسیر عرفانی شما هست، شما بهش استناد میکنید به عنوان ابزار.
بله.
و ازش به عنوان وسیله ارتباطی استفاده میکنید. بعد این چه جور ارتباطی؟ آیا در این ارتباط در واقع اشیاء غیر ارگانیک وارد عرصه نمیشن، صحنه نمیشن؟
خب همه اینها سواله. در درجه اول اینکه تناقض وجود داشت، شما گفتید از چیزی به عنوان ابزار حتی ذکر شریف است استفاده نمیکنید، کلمه هیچ گونه ابزار رو به کار برده بودن، اما ما میبینیم اینجا دستور میدن که با پایان نامه ها ارتباط برقرار کنن. و بعد خیلی جالبه، هیچ ضابطه‌ای وجود نداره. خب آیا چیزی غیر از توهم است که من به عکس پایان نامه خودم نگاه کنم و در اون چهره های متفاوتی رو ببینم؟ اینجا باز اشاره میکنن در آرم و امضای این پایان نامه ها هم حتی تغییراتی رو میبینن و مشاهده میکنن. در واقع پس یکی تناقض وجود داشت، هیچ ضابطه‌ای بر این مسئله وجود ندارد و حتی تا دوره جنینی خودشون رو از یک برگه مقوا میبینن. حتی خود عرفان حلقه‌ای ها هم نسبت به این مسئله در کلاس هاشون اعتراض داشتن. یک آقای اشاره میکنه، فایل صوتی این وجود دارد در انجمن نجات از حلقه، اونجا دوستان اگر ما خیلی مستندات رو نشون نمیدیم اونجا میتونن دنبال بفرماین. اونجا اشاره میکنه که به بنیانگذار این فرقه یک آقای، من نمیخوام این برام توتم شه به شکل بت در بیاد، و بنیانگذار این فرقه شروع میکنن یک سری توضیحات و توجیهات رو در واقع اونجا مطرح میکنن. حتی خود اعضای فرقه عرفان حلقه هم این براشون سواله که آیه قرآن با اون عظمت و شرافتش چرا نمیتواند ارتباط برقرار کند، اما به جای اون یک پایان نامه مقوایی که عکس خود ما روی اون هسته چه خاصیتی داره که تا دوره جنینی ما رو نشون میده.
بعد چه عمل قدسی یا عرفانی تو این پایان نامه هم هست؟ حالا اگر مثلا این پایان نامه مثلا مرام نامه عرفان حلقه بود، میگفتیم خب داره استناد میکنه، میگه این مرام نامه شونه یا کتابیه که ادعاشو دارن، یا مثلا جزوات آموزشیشون اگه این حرفو میزنن بازی هم بحثی. پایان نامه واقعا خب خیلی غیر منطقی
به نظر میاد. پایان نامه در کنار چند امر دیگه جزء الزامات این فرقه هست. یعنی اگر کسی الزاماتی مثل پایان نامه و اینها رو مراعات نکند، در واقع به عرفان نمیرسه. عجب، یک برگه مقوا چه لزومی دارد و یک سوگندنامه؟ سراسر به این میرسیم که یک عرفان مادی است و یک عرفانی است که پول پشت این است و عرفانی است که دیانت رو میفروشند، اون هم به بهای اندکی متاسفانه.
تو مسیحیت در واقع عافیت فروشی میکردن یا بهشت فروشی میکردن،
در عرفان حلقه هم چند استش. بله. خب ما میخواییم یک بحثی رو آغاز کنیم در ادامه انحراف و ذکر، گسترده تر از این است، اما چاره ای نیست، ما بایستی ازش رد شیم، ولی به اندازه کافی فکر میکنم انحرافاتش هم مطرح شد.
آره، من حالا خوبه که اگه فرصت بشه حالا یک بار دیگه هم بعدا برگردیم روی این موضوع و یه سوالی که ما هفته پیش هم مطرح شد و یکی از بیننده ها اتفاقا بهش پرداخت و جواب داد، بحث این که چرا اونها اصرار دادن تحت عنوان نفی ذکر آیات قرآن رو حذف بکنن و دیگه حالا با از کار دیگری که در خود عرفان حلقه هست یا آثار دیگری مثل همین پایان نامه ها و گواهی نامه ها و گواهی نامه مربیگری و اینها اینها مانع نمیدونن، مانع ارتباط نمیدونن، موجب اختلال در واقع مسیر اتصال نمیدونن، اما آیات قرآن رو مشکل میدونن یا از کار قدسی دین مبین اسلام رو اینها مشکل میدونن و بهشون در واقع اتهام اخلالگری میزنن یا جذب در واقع موجودات غیر ارگانیک. این سوال همچنان هست. هفته پیش یکی از بیننده ها جواب داد که بله بله. حالا ما یه فایلی هم این هفته داریم، انشالله در میان برنامه بهش برگردیم انشالله. در همین موضوع بیننده ها تو این فاصله که ما بحث جدید رو انشالله شما مطرح میکنید به این موضوع فکر بکنن. بله. آره، تا با به اون میان برنامه هم برسیم.
بله، خیلی هم عالی میشه. در واقع ما این سوال رو مطرح کردیم که چه عواملی در عرفان حلقه کاراییشون به این هستش که ذکر نبایستی باشد تا اونها قدرت داشته باشن.
منظور از ذکر هم آیات قرآن هست.
دقیقاً ذکر اسلامی. خب ما می‌خوایم دو اعتقاد وهابی عرفان حلقه رو امروز مطرح کنیم که پیرامون این سخن میگن که نبایستی به زیارت قبور بروید و نبایستی در غم و اندوه دیگران، شما در مرگ دیگران غم و اندوه داشته باشید. اگر غم و اندوه داشته باشید اعتراض به خداست. این دو انحراف ریشش برمیگرده به این تصویری که مشاهده می‌فرمایید، قانون صلیب. در قانون صلیب شبکه شعور کیهانی دو بعد مثبت و منفی دارد. لشکریان مثبت خداوند آرامش و نشاط و امید و اینها هستند، نه دین. لشکریان منفیشون هم غم و اندوه و اینهاست. فرد نبایستی به فاز منفی برود. در یک کلام چه اموری فرد رو به فاز منفی میبرند؟ زیارت قبور. حالا میتونیم در اسناد بعد باز این رو بررسی کنیم. این هم یک تغییر دیگر و تصویر دیگری از قانون صلیب.
جالبه این در واقع تصویری که بینندگان عزیز دارن میبینن در اغلب در واقع جریان های شبه دینی یا شبه عرفانی انحرافی وجود داره. شما در اسلام به وهابیت نگاه بکنید، وهابیت همین شعار رو میده، میگه شما باید صرفا از دین شادیش رو بگیرید، امیدش رو بگیرید، بله. توحید رو بگیرید، به یک نفر فقط شما میتوانید در واقع اتصال داشته باشید، این دیگران هم در این مسیر نف میشه. بله. با در واقع قابلیت هایی که میتونن ایجاد بکنن. در مثلا مسیحیت هم که میدید جریان های تبشیری امروز یا وهابیت مسیحی، یعنی در هر دینی بالاخره منظور حالا دین های ابراهیمی اون جایی که دیگه نقطه اوج انحرافشون میشه به همین دیدگاه میرسن.
بله.
و اونجا هم ادعا میکنن که دین فقط شادی هست، فقط خوشی هست، فقط موسیقی هست، فقط رقص هست و از همین فقط شما هم میتونید به خدا برسید. اونجا هم شما هیچ واسطه دیگری هم نیاز نیست داشته باشید، نه که نیاز نیست، نباید داشته باشید.
بله.
کسی نمیتونه رابطه اتصال باشه یا کمک بکنه، حتی کمک بکنه و مستقیم هر کسی باید خودش مستقیما به الله، به اون خدای خودشون عیسی مسیح.
بله.
متصل بشه و فقط هم از مسیر شادی.
بله.
فقط هم از همین مسیر.
آره.
در حالی که نگاه میکنید بقیه مسیحیت هم این اعتقاد رو ندارن، یعنی کاتولیک ها و ارتدوکس ها این تو همین تو این دیدگاه نیستن. همه جا ظاهرا وقتی یک جریان انحرافی شکل میگیره میاد و اون ریشه های در واقع معین دین رو، یعنی به این تعبیر که اون ابزار کمکی دین رو که کمک میکنه انسان خلوص نفس پیدا بکنه.
بله.
نزدیک بشه به خدا، دعای در واقع بر اساس اون جمله‌ای که توی دعای سیف الصغیر هست.
بله.
که راه‌های وصل و وصال نزدیک بشه، اللهم سهلی.
بله.
راه‌های وصال رو برای ما نزدیک.
بله.
بکنن. این در ادیان انحرافی همه جا در واقع
زیر
سوال میره، تختعه میشه و سعی میشه اون رو از در واقع دیندار بگیرن.
دقیقاً.
وقتی اون رو گرفتن دیگه خب طرف راحت به دین نمیرسه، اون وقت مجبوره که به نوعی در راه اینها گام برداره، چون اون خلأ نفلی در واقع دینی یا خلأ معنوی.
بله.
همیشه باقی میمونه، اون وقت مجبور اون 300 هزار تومان رو بدین. بله. که شاید با اون گواهی نامه اون خلأ معنوی که اینها از شما گرفته.
بله.
بودن به نوعی جبران بشه.
بله، یک آموله های زمینی رو جایگزین میکنن و پول هم از مردم میگیرن. یک دین زمینی است که واقعا نفس الامری نیست. در ادامه بحث ما در فصل سوم کتاب موجودات غیر ارگانیک، این سفر رو اگر دوستان عزیز ببینن، بله، در مورد فاضل منفی سخن میگفتیم که اونها اشاره میکنند یکی از نشانه های حمله موجودات غیر ارگانیک اینه که فرد در فاز منفی بره، مثل ترس، وحشت، عصبانیت، غم و اندوه و اینها. و ما میتونیم اینجا دیگه به صراحت در صفحه 68 کتاب موجودات غیر ارگانیک ببینیم که گفته است وضعیت دیگری که میتوان مثال زد فرو رفتن در اندوه مرگ در گذشتگان است که اغلب در هنگام مراسم تدفین به اوج خودش میرسه، برای اینکه گورستانها محل تجمع کالبدهای ذهنی، کالبد ذهنی همون روح هستش، ارواح هستن در عرفان حلقه، و اونجا یعنی گورستانها خطر آلودگی به ویروسهای غیر ارگانیک، یعنی جن و ارواحی که سرگردان هستند و از این هم تناسخ خارج می شود، چون اون روح به برزخ نمی رود، وابستگی دارد. می بینیم اینجا اعتیاد هم زده است، مثلا یک کسی معتاد بوده است، از دنیا رفته است، کالبد ذهنی یعنی همان روح او می خواد برگرده و یک معتاد رو در عالم دنیا تسخیر بکنه و از ته این تناسخ به دست میاد. اما تناسخی که سایر فرقه ها دارن اینجوری هستش که یک نفر رو مثلا اون روح تسخیر میکند، اما در عرفان حلقه حد یقفی ندارد و بی نهایت فرد رو
ارواح اولا برزخ نمیدن، هر جا که دلشون بخواد میتونن برن مزاحمت.
بله.
ایجاد
دقیقاً. خب این به هر حال این میشود که تناسخ ازش بیرون میاد.
من یه مطلبی که برای خیلی جدیه، سوال، حالا به هر حال سوال بزنیم اون میرسه دیگه.
بله.
از اول خلقت تا الان فهمیدم خیلی سال گذشته.
بله.
حالا 10000 سال، 500000 سال، نمیدونم. قبرستان هم که دیگه این قبر در واقع اون کسانی که از اول خلقت تا به الان مردن که فقط تو همین قبرستونایی که ما تو شهر و اطراف شهر داریم که نیستن، که همین جایی که تو این استودیو ما نشستیم احتمالاً قبلا قبرستانی بوده، فکر میکنم یه چند صد درقل هزار نفری زیر پای ما از اول خلقت تا الان جنازه‌شون باید بوده باشه.
بله.
خب این احتمالاً پس ارواحشون هم باید اینجا باشه، پس ما کلا هیچ جا کلا رو زمین فکر نمی‌کنیم مثلا، یعنی با این
با زیادی ارواح روبرو میشیم.
آره، ما اصلا آره الان تجمع ارواح در همه جا اونم یک چگالی خیلی بالا، بعد یعنی با این اصلی که اینها معرفی میکنن منطقا اصلا دیگه حیات برای بشر به دلیل وجود موجودات غیر ارگانیک در یک چگال بسیار بالا غیر ممکن باید باشه.
واقعا همینه، وقتی اون خانم وارد منزلش میشه دائما کابینت ها رو بررسی میکنه، پاکسازی اعلام میکنه. حقیقت هم همینه، یک خانومی که مشاوره میگرفت از انجمن نجات حلقه، ایشون میگفتش که همسر من میره توی حیات میشینه و همه لباساش رو در میاره از تنش و میشینه اونجا، میگه در سرمای زمستون میشینه، موجودات غیر ارگانیک رو میخوام بیرون کنم. اون خانما میان داخل منزل کابینت ها رو بررسی میکنن و واقعا بیماران روانی در عرفان حلقه زیاد شدن. این آموزه ها بسیار خطرناکه و حالا باز سند هایی هست، من چون وقت کم هستش بررسی میکنم، اشاره میکنه باز در دوره تشعشع دفاعی که مثلا خیلی ها تا سالها بر روی قبر خودشان هستن، به همین دلیل مزار یکی از جاهای آلوده است. خب ما چقدر داریم در آموزه‌های دینی که شما به زیارت قبور بروید تأثیرات مثبتی دارد؟ در عرفان حلقه این خبرها نیستش و شما نباید برید، چون اونجا موجودات به شما حمله میکنن و به جای فاتحه هم که مثبت دو رو اعلام میکردن. این از زیارت قبور و آیاتی و روایاتی مخصوصا ما در این زمینه داریم که دستور داده است به زیارت قبور و خودسازی که از تبعات زیارت قبور است ملتزم باشید ای مسلمین، ولی عرفان حلقه این رو رد میکنه. و حالا اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به این که میگوین غم و اندوه هم در مرگ عزیزان نداشته باشید. چرا؟ چون اعتراض به خداست
و بر اساس همون اصلی که شادی فقط در
قانون سلیم
آره دیگه، فقط در اینجا شادی وجود داره. بله. دیگه هیچ غم و اندوهی نمیتونه وجود داشته بله. باشه.
حالا تو اون قانون سلیم
منفیه هم... یعنی هر غم یا قصه ای حتی اگه غم مثبت باشه، یعنی اینجا دیگه تفصیل فکر می‌کنم یعنی
به هیچ وجه مطلقاً بیان نشده دیگه
مطلقه.
فقط یک جا اینها گفتن که غم دوری از خدا، که اون هم در واقع غم نیست، ولی مطلقاً هر غمی باشد حتی برای سید الشهدا.
یعنی خدا شادن اونها احتمالاً نه.
بله همین چند وقت پیش ها که
از خدا هم احتمالاً، چون منفی به هر حال توی اون قانون صلیب میگه که غم جزء جنود شیطانه. حتی شیطان. اگر شما در به خاطر دوری از خدا هم غمگین باشید پس از جنود شیطان دارید. شما وقتی در واقع این رو در اون قالب قرار دادی دیگه
مطلقاً بیان کردن دیگه. حتی توجیه میکنند با خیلی از اینها که ما صحبت میکنیم، مثلا بیان میکنیم خب حضرت یعقوب علیه السلام غمگین بود به خاطر خدا، حزنش در طول این حزن جریانی بود که برای خداست. اونها میگن که او هم قبل از پیامبریش بود، یا اگر پیامبر بود مراحلش خیلی کامل نشده بود. یعنی این رو هم توجیه در واقع میکنن. حالا ما انشالله میخواییم بپردازیم به
خب اگر اجازه بدید، چون یک مقدار برنامه هم با تأخیر در واقع شروع شد، میخواییم وقت هم از دست ندیم. در واقع تلفن هایی داریم، اگر فرصت داریم که یک میان برنامه رو ببینیم اتاق فرمان یا نه مستقیم بریم برای تلفن. خب ما میان برنامه ای که قولش رو در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان دادیم که میتونه در واقع اون حلال مسئله باشه، یعنی کلید حل این سوال هست که چرا عرفان حلقه به دنبال نفی ذکر هست، نفی ارتباط با ارواح قدسی هست، نفی زیارت قبور هست، نفی زیارت اهل بیت و ائمه معصومین هست، و چرا هر جایی که شما در واقع میتونید یک ارتباط ایجاد بکنید و به اعتقاد اسلام، به اعتقاد دین مبین اسلام و آیین در واقع تشیع، از این مسیرها شما از شیطان دور میشید و به خدا نزدیک میشید. چرا عرفان حلقه تمام این ابزار رو میخواد از شما بگیره؟ هفته پیش یک تماسی داشتیم علی آقا از آمریکا، یک نکته ای رو گفتن، ما همون ادعایی که علی آقا کرده بودن رو میخوایم از در واقع از زبان خود مؤسس این عرفان بشنویم توی میان برنامه‌ای که با هم دیگه خواهیم دید. عنایت بکنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ورودی خروجی، هنر انسان اینه، هنر انسان اینه که باید بره درس رو از شیطان بگیره. خب از شیطان باید بشینی درس بگیری، باید بشینی پای صحبت شیطان، اون وقت هرچی اون بگه تو میدونی چیکار باید بکنی، هرچی اون گفت اون وقت میفهمی چیکار بکنی. خب گفتیم اولین درس رو شیطان به اون داد، برای همون همین مسئله است دیگه، یعنی اساسی ترین درس رو شیطان داد. این فرایند آیا این جزء رسالت بود یا نبود؟ خب این جزء رسالت بود، جزء رسالت ما بود. خب تبدیل چشم ظاهربین به چشم باطنبین باز هم که جزء رسالت ما هست.
خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بیننده برنامه ناگفته های ادیان هستید در بررسی آموزه های عرفان حلقه. تماس هایی از طرف شما بینندگان عزیز داشتیم، بریم برای پاسخگویی به شما بینندگان عزیز. جناب آقا محسن از کرج در خدمت شما هستیم. آقا محسن
سلام علیکم.
سلام علیکم. بخشید
خواستم اولا از برنامه خوبتون تشکر کنم. بعد اینکه یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
بفرمایید.
چون یه مقداری در اطراف ما به قول معروف چی شد؟ عرفان حلقه به قول معروف زیاد شده.
خب. اگه میتونید سریع‌تر بفرمایید.
بله، من می‌بینم که اطرافیانم دیدگاه‌هایی دارن در مورد شیطان.
بله بله.
حالا سوال من از به حساب کارشناس برنامه اینه که چرا حلقه ای ها از شیطان اصولا دفاع میکنه؟
سوالتون این هستش؟
بله
که چرا
بله.
حلقه ای
ها
از شیطان
دفاع میکنه؟
از شیطان دفاع میکنه.
بله بله.
خب خب شما در واقع تماس رو قطع بفرمایید، ما بعد از در واقع شنیدن سوالات همه بینندگان عزیز پاسخ‌ها رو در واقع خواهیم داد. شما از خود در واقع تلویزیون پاسخ رو دریافت بکنید. تشکر میکنم آقا محسن. آقا مصطفی رو داریم از تهران. بله آقا مصطفی در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام
عرض میکنم
خدمت شما و استاد عزیز.
سلامت باشید.
میخواستم بپرسم که من دو تا سوال داشتم. میخواستم بپرسم نماد فرقه حلقه که تو پایان نامه ها و رو جلد کتاب ها و جزواتشون هست به چه معنی، خاصیتش چیه؟ سوال دومم این بود، راه های ارتباط با استاد شمشیری برای مشاوره و ارائه راهکار چیه؟ ممنون از شما.
بسیار عالی، تشکر آقا مصطفی. خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه خودتون، محبت کردید. ما انشاءالله جواب ها رو بعد از شنیدن سوالات بقیه عزیزان خدمتتون خواهیم داد، منتظر باشین. و آقای حنیف نژاد از همدان، سلام به همدانی های عزیز و جناب آقای حنیف نژاد.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم آقای حنیف نژاد.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکارانتون. اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون. و سوالی هم داشتم از کارشناس برنامه که ممنون میشن جواب بدن.
بفهم.
و راهنمایی بفرمایم. بنده مدت توی فضای مجازی تو کانال های عرفان حلقه بودم که یه سری مطالب رو در مورد معاد قرار دادن و چون به خاطر آشفتگی ارائه مطالب بنده چیزی دستگیرم نشد و در واقع نتونستم متوجه بشم که دیدگاهشون در مورد معاد چیه، لذا از کارشناس برنامهتون خواهش میکنم که در واقع نظر بفرمایید که نظر عرفان کیهانی و شخص مؤسس مکتب در مورد معاد چیه و در واقع آیا معاد جسمی میدونن یا در واقع معاد از نظر عرفان کیهانی معاد در واقع روحانیه. یک سوال دیگه هم داشتم توی همین کانال ها به یه چرخه من در واقع برخورد کردم که اگه اشتباه نکنم چرخه یه جهان دو قطبی بود. حالا در واقع میخواستم در مورد هم یه سری مطالب بدونم، یه سری مطالب در مورد همین چرخه جهان دو قطبی کارشناس برنامه‌تون اگه لطف کنن ارائه بدن ممنونتون میشم.
بسیار عالی، چشم، در خدمتتون هستیم. تشکر که تماس گرفتین و سلام میکنم به اصفهانی های عزیز و آقا رضا از اصفهان. سلام آقا رضا.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر.
سلام
و ادب خدمت شما و کارشناس محترمتون.
سلام علیکم، تشکر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من اگر اجازه بفرمایید دو تا سوال مطرح بکنم.
بله بفرمایید.
سوال اولم این هست که ما در اعتقادات حالا مذهبی و شیعی خودمون و اعتقادات قرآنی خودمون یه بحثی رو داریم به نام توحید افعالی. من سوالم این هست که آیا میشه که ما بحث حالا توجهی که در حلقه به شیطان هست و حالا بنیانگذار این فرقه مرتبا میگه که ما باید درس از شیطان بگیم چنین و چنان، آیا میتونیم این بحث رو با بحث توحید افعالی آشتی بدیم و بگیم آقا ایشون منظورش همون بحث توحید افعالی هست؟ سوالم واضحه؟
حالا تقریبا موضوع رو حالا خواهیم پرداخت، یعنی لازم هستش که بحث توحید افعالی رو کمی باز بکنیم و ببینیم حالا اینجا
بله ببینید ما میگیم که آقا همه یه مثلا اثرهایی که در عالم هست از جانب خداست، اینها به یده مثلا خیر و حالا شر که ما مثلا قائل نیستیم که باشه یا نباشه، اینها حالا این رو کارشناس بیشتر توضیح میدن، ولی ما چه مثلا میگم که مثلا ما یه جوری آشتی و پیوند برقرار بکنیم بین این آموزه و بگیم آقا ایشون منظورش این بوده، حالا اگر چه شاید مثلا نبوده و حالا بخوام خوشبینانه نگاه بکنیم و بگیم که آیا با این مسئله همخوانی داره یا نداره، پس می شود که ما توجه به شیطان و اون اثری که از شیطان به افراد داده میشه در راه رسیدن به کمال رو با بحث توحید افعالی جمع کرد یا نه، این یه سوالم بود. و سوال دوم که حالا کوتاه‌تر این هست که آیا اون مشاهداتی که اینها ادعا میکنن در هنگام اتصال دارند اینها واقعیه یا بیشتر جنبه یه تلقین داره، یعنی اون ارتباطی که اینها میگیرن و میگن که مثلا ها طیف های نوری ما میبینیم خارش بدن جزیز شدن و امثالون که اینها توی کتب خودشون و دورهای خودشون هست، آیا اینها واقعیه یا صرفا اثر تلقین هست که از جانب مصدر به اینها القا میشه؟ خیلی تشکر میکنم.
خیلی ممنون تشکر رضا جان محبت کردید. تماسی داریم از شهر نورانی نجف. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بله از شهر، البته ببخشید عذرخواهی میکنم از خدمتتون، قسمت بود که ما سلامی داشته باشیم خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. از شهر نجف آباد تماس داریم و سلام میکنیم خدمت نجف آبادی های عزیز و جناب آقای محمد حسین. سلام علیکم.
سلام علیکم. با سلام بر استاد گرامی و مجری محترم برنامه. سوال من یه جنبه انتقادی یا پیشنهادی داره. آیا برنامه عرفان حلقه نام مناسبیه با توجه به اینکه حلقه های عرفانی در حرم امام رضا علیه السلام در مدرسه پریزاد مثلا برگزار میشه و خود منم بارها شرکت داشتم، این بهتر نیست نام این برنامه رو با توجه به لیاقت اون اساتید تغییر بدید؟ تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
تشکر آقا محمد حسین، خیلی ممنون. من همین سوال آخر رو ابتدا اگر اجازه بفرمایید جواب بدم، بعد بریم در واقع سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. این که فرمودید که الف نام برنامه عرفان حلقه، خب این نام برنامه نیست، نام برنامه ناگفته های ادیان هست که به بررسی ادیان مختلف و فرقه های مختلف هم از عرفانی یا انحرافی میپردازیم و ما توی این سلسله از برنامه در چند قسمت اخیری که داشتیم، در در 5 قسمت اخیری که در خدمت شما بودیم و در خدمت استاد بزرگ واجن آقای شمشیری بودیم، به بررسی عرفان حلقه پرداختیم. این نام عرفان حلقه هم نامی هستش که خود مؤسس این عرفان یا مؤسس این شبه عرفان بر روی آموزه های خودش گذاشته، نامی نیستش که ما گذاشته باشیم و خب در واقع میتونه ارتباطی هم داشته باشه به اون بحث حلقه های معرفتی که شما میفرمایید. به لحاظ معنایی از جنس معنای لفظی به هم دیگه نزدیکن، اونجا حلقه های معرفت هست و خب معرفت شما اونجا کسب میکنید، منتها اینجا عرفان حلقه‌ای هستش که احتمالاً حلقه‌ای به دور دست و پای شما میفته و شما در مسیر عرفان زمینگیر خواهد کرد. حالا این اسم هستش که اونها انتخاب کردن. آیش هم شده اگه شما فکر میکنید دلیلی برای این اسم هم وجود داره بفرمایید که
برای اونها عرفان حلقه،
برای این اسم عرفان حلقه خودشون دلیلی گفتن که چرا این اسم انتخاب
بله
کردن.
اونها میگوین که بین جز و کل، جز یعنی انسان و کل یعنی خداوند، یک حلقه ارتباطی برقرار میکنند که اولین اونها هم حلقه فرادرمانی است و به واسطه این حلقه اتصالی بین جز و کل رخ میدهد، به همین خاطر اسم این فرقه رو حلقه گذاشتن. عرفان کیهانی هم اگر میگویند، اونها میگویند که در 10 آبان سال 57 بنیانگذار این فرقه در اثر سوالات بسیاری که در ذهنش داشت از کیهان جواب سوالاتش رو گرفت و به سراغ نصوص دینی نرفت البته و دین رو محلی برای پاسخهای خودش پیدا نکرد. اونجا به هر حال پاسخ خودش رو گرفت، فلذا اسم این فرقه رو کیهانی میگویند. حلقه اینها وجه تسمیه این فرقه هستش. خیلی خلاصه
بسیار تشکر. و حالا سوالات دوستانی که تماس گرفته بودن، آقا محسن که گفت پرسیده بودن چرا حلقه ای ها از شیطان دفاع میکنن؟
بله.
همین در واقع میان برنامه‌ای که دیدیم که آیه طاهری برگشتن گفتن که ما باید از شیطان درس بیاموزیم.
بله.
و ظاهرا پیروانشون هم که ظاهرن از اطرافیان آقا محسن ظاهرن در واقع در اطراف خودشون دیدن و گفتگو کردن با ایشون، اونها هم از شیطان و این درس آموزی شیطان دفاع کردن. سوالشون این هستش که چرا دفاع میکنن؟ البته من یک نکته رو پیش از پاسخ شما عرض بکنم. آقا محسن فرمودن که عرفان حلقه این روزها زیاد شده.
ده.
که من فکر نمیکنم زیاد شده باشه. یک دوره‌ای در بین یک قشر خاصی تبش افتاد که من فکر میکنم اتفاقا ما امروز نجات از حلقه زیاد شده، یعنی ده. چیزی که خیلی زیاد شده. ما کسانی رو داریم که در مسیر عرفان حلقه حالا به آمالی و آرزوهایی و به یک وعده هایی رفتن، حالا وعده اتصال و وعده وصل و این حرف ها، و خب وقتی دیدن تهش پوچه، امروز برگشت از این عرفان خیلی زیاد شده. این لازم بود
که عرفان حلقه دوره ای اوج و علو ظاهری داشت که الان در حال گذار از اون اوج و علو ظاهری به خزیز و دنو واقعی هستن اتفاقا، و این طور نیست که زیاد باشن. هیاهوی دارن و دشمنان اونها رو حمایت میکنن. این دال بر این نیست که پرتعدد هستن، هیاهوی دارن متاسفانه. سوال در مورد شیطان بود. یکی از سوالات هم سوالات یکی به آخر مونده اگر اشتباه نکنم، یک بخشش که توحید افعالی بود در مورد شیطان بود. هر دو سوال رو من جواب میدم، توحید افعالی رو در جای خودش توضیح میدم. در عرفان حلقه ببینید شیطان رو تنها موحد میدونن، میگویند که او نافرمانی نکرده است، او وظیفش رو انجام داده، او مأموریت داشته، او مظلوم ترین موجود عالم است، وظیفش آگاهی دادن شیطان بخشی از وجود ماست، ما مدیون شیطان هستیم، شیطان اولین معلم بشر است، با شیطان بایستی آشتی کنیم، کارگزار الهی است، رحمانیت خداست. و یک چرخه جهان دو قطبی دارند، همین جهانی که ما درش زندگی میکنیم. در این چرخه جهان دو قطبی شیطان خالق اوست، خداوند خلق نکرده است این جهان ما و سایر جهان ها رو. به یک اعتبار میگوین شعور کیهانی و جایی مستقیما گفتن که ابلیس اون رو خلق کرده است. از ابلیس و کثرات او که شیطان هستند، در این اینفوگراف دوستان ما زحمت کشیدن در انجمن نجات از حلقه روی سایت میتونن ببینن همه انحرافات عرفان حلقه در مورد شیطان و ابلیس جمع شده است با آدرس، اونجا میتونن مستند ببینن. چرا دفاع میکنن از ابلیس و کثرات او یعنی شیطان؟ میگویند اگر او نبود جهان دو قطبی خلق نمیشد که ما به کمال برسیم. این یک مغالطه است. چرا؟ چون اگر نبود نفس ما بود، ساحت مادی دنیا بود که ما رو مورد آزمایش قرار بدهد. در واقع اونها میگویند اگر این شیطان نبود ما به کمال و پختگی نمیرسیم و این خاک ما در اثر این آتش شیطان به پختگی نمیرسید، که این یک مغالطه است و هیچ گونه وجه شرعی ندارد. قرآن شیطان رو دشمن معرفی میکند و ابلیس رو
آشکار شماست.
دقیقاً. ولی در عرفان حلقه میگویند که بایستی با او به آشتی رسید و پلیس برای رسیدن به محبوب. در این اینفوگراف مستند میتونید شما ببینید. و البته شیطان رو هم ملک میدونند، نظر مشهور شیعه و مسلمین هستش که از جن هستند. این یک بعد این سوال. پس چرا مقدس از شیطان؟ چون اگر او نبود ما به کمال نمیرسیم، که این یک مغالطه است. نفس ما بود و شیطان در این فرقه یک موجود مجبور است. میگویند که میگیم خب چه سندی دارید بر این که میگویید نافرمانی نکرد؟ میگویند که در پشت صحنه خداوند به شیطان گفتش که من میگم سجده کن ولی تو سجده نکن. خب سند این حرف کجاست؟ این با چه شهود و با چه ضابطه‌ای؟
بس احتمالاً خدا هم به در واقع یزید دستور داد که ابا عبدالله رو به شهادت برسونه در پشت صحنه.
اتفاقا میگویند اگر یزید نبود امام حسینی نبود و کار و ورزش نداشت.
همون میگم با هم دقیقاً میخوام همین نکته بگم. با این استدلال هر جانی و خاطی در واقع به نوعی اطاعت فرمان خدا کرده. پس دلوقتي. اونهایی که اطاعت فرمان کردن چه؟
واقعا اینها
پس دیگه آزمایش چه معنی میده؟ پس دیگه خوب بودن چه معنی بله، میده؟ بد بودن بله. چه معنی میده؟ پس اختیار انسانی به کجا رفته؟
کسانی که با اینها تماس دارن در فضای مجازی یا فضای حقیقی، اگر کسی لعن کند یزید رو میگن که لعن نکنید، او هم بنده خداست. ببینید خب اینجوری میشه به یک صلح کل میرسن با همه در واقع.
این هم اتفاقا همین واژه صلح کل هم از بله. همون کلید واژه های مشترک همه ادیان انحرافی است. بله. فرقه های انحرافی از آموزه بنیادینشون هست.
اون قسمت توحید افعالی رو انشالله در ادامه توضیح خواهم داد.
من یه چیزی رو به ذهنم رسید این اینفوگرافی که دیدم و همین مباحثی که مطرح شد، حالا دوستان رو ارجاع میدم، این به بحث فراماسونری هم خیلی نزدیک است.
اگر بله دقیقاً ارتباط داشته
در فراماسونری هم در واقع شیطان پدر اول هست به نوعی، یعنی یه چیزی همین واسطه خدا و انسان هست. بله. پدر اول خطاب میشه و بعد بهش مدیونن، باید براش قربانی بدن و چه و چه و چه.
بله.
که این هم دوباره نشون میده که ریشه های عرفان حلقه در اسلام نیست، بلکه ممکنه در همون فرقه ها عرفان های شیطانی و شیطان پرستی و فراماسونری در واقع اونجا باشه.
خب این در مورد سوال اول.
به حال این بحثی که گفتن چه با توحید افعالی آیا میشه این رو توجیه کرد به نوعی یا نه، این رو
این سوال گویا یکی از سوالات پایانی. ببینید توحید افعالی رو گفتن خداوند در کارهای خودش محتاج به کسی نیست و هیچ موجودی نمیتونه هیچ کمکی به او بکند. این تعریفی است که متکلمین گفتن، در واقع گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما اینکه آیا هر کسی هر کاری کرد به نام خدا ثبت بشود، این به نام توحید افعالی نیست. توحید افعالی به این معناست که هیچ چیزی از دامنه علم خداوند خارج نیست. اما با این باز کج فهمی در توحید افعالی نمیشود به این رسید که بله خب این کاری هم که شیطان دارد انجام میدهد در زمره توحید افعالی است، پس با او بایستی با آشتی بنشینیم. خیر، نص صریح قرآن میفرماید و روایات شریفه که این مسئله به هر حال بایستی با شیطان دشمنی کرد و این یک تقریر اشتباهی است در واقع از توحید افعالی که با خود نصوص دینی سازگار نیست. بله هیچ گونه کاری چه خیر چه شر از دامنه علم خداوند خارج نیست. خداوند علم به موجودات قبل در حین خلقت، قبل از خلقت و بعد از خلقت دائما علم داره به موجودات، اما نفرموده است با شیطان با آشتی بنشینید. و باز این سوال برمیگردد به اون چرخه جهان دو قطبی که باز فکر میکنم در یکی از سوالات که در مورد معاد بود اونجا توضیح کاملتر خواهم داد انشالله.
تو همین موضوعی هم که فرمودید باز من حیف میدونم ازش رد بشم. این شکل از توجیهی که فرمودید در عرفان حلقه هست، دقیقا در تصوف هم این نگاه وجود داره و اینجاست. حالا ما هرچی جلتر بریم فکر میکنم از هر دینی یه تیکهی
بله.
پیدا میشه
از شیطان در تصوف.
این نشون میده که واقعا عرفان حلقه یک ملغمه ای از فرقه ها و عرفان ها و ادیان مختلف از هر کجایی یک امر باطلی رو در واقع اخذ کرده، جمع کرده، سرهم کرده، اسمشو گذاشته عرفان. یعنی در هر جایشو نگاه میکنیم میبینیم در یک
اشتراکی
دین
داره.
آره یک اشتراکی با یکی از فرقه های باطل و انحرافی
و
پیدا میکنه.
اعتقاد هم نمیتونه فرد رو به سعادت و سرانجام مطلوب برسونه مطمئن.
بسیار خب، ما سوالی داشتیم از آقا مصطفی که حالا این بحث اون تصاویری که شما نشون دادید از گواهی نامه ها و اون پایان نامه های دوره مربیگری یا آموزشی عرفان حلقه، فهمیدن که اون نمادهایی که روی این در واقع گواهی نامه ها هست به چه معناست، نشانه چیه؟
بله، این نماد رو اگر دوستان عزیز به نمایش بکشونن، این تصویری است که در رابطه با نماد فرقه عرفان حلقه است. خود بنیانگذار این فرقه گفته که در دوره پنجم من در آگاهی هایی که داشتم به این نماد رسیدم. این هم باز به چرخه جهان دو قطبی برمیگرده، یعنی قطب مثبت و قطب منفی. این نماد یک طرفش خندانه، این طرفش که سفید استش، اگه برعکسش کنیم اون طرفش گریان است.
یعنی چهره سیاهیه که گریانه و یک چهره سفیدی که خندانه.
بله، این نماد نماد تائوئیسم هم هستش که حالا ما اگر بتونیم بله به نمایش بکشیم دوستان عزیز اگر ببینن، این اخذ شده از تائوئیسم هستش، جریان تائوئیسم این نماد رو از اونجا گرفتن. حالا جالب این بود که در عرفان حلقه باز ابزار در کار نبود، اما اینجا باز میگویند نماد، باز یک تناقض دیگر. مگر نمیگفتید پله
عقل و ذکر و بله. هر چیزی که
هر گونه ابزاری که نامید. خب چرا باز اینجا نماد دارید و نماد چه معنایی داره؟ به هر حال این هم از تائوئیسم گرفته شده است. این در مورد اون بخش سوالشون.
خیلی خب آقای حنیف نژاد هم پرسیده بودن یه سوالی که داشتن در مورد معاد بود.
بله.
این نکته ای که آقای حنیف نژاد گفتن که من در عرفان این وارد این عرفان شدم، سر کلاسشون ظاهرا شرکت کرده بودن. بله. گفتن در موضوع معاد اونقدر مطالبشون دچار آشفتگی و پریشانی بود که من هیچی دستگیرم نشد.
بله.
خب اول که خب مشخصه در واقع آموزه‌ای که ملغمه ای از فرقه های باطل دیگه هست، خب بله. مسلما به یک سرانجام نمیرسه و این آشفتگی ذاتی و درونی این آموزه در واقع این عرفان هست و نه فقط در موضوع معاد، در همه موضوعات عرفان حلقه دچار این آشفتگی جدی هست. بله. اما در موضوع معاد حالا سوالشون این بوده که شما بفرمایید که دیدگاه مؤسس این بله. فرقه در باب معاد به صورت واضح چیه؟
بله، این چرخه جهان دو قطبی رو اگر دوستان عزیز بتونن ببینن، این چرخه ایست که از اون بالا ناظر یک که خداوند هست، انسان از خدا جدا میشه، یعنی انسان یک زمانی خدا بود است، کل چرخه رو که دور میزنه و برمیگرده دوباره به مقام خدایی میرسد. در عرفان حلقه غایت مسئله این هستش که فرد خدا بشود، یعنی او رب بالقوه هست، میخواهد بالفعل رب بشود. یک قسمتی از این چرخه که زندگی در این قسمت اگر دوستان ببینن زندگی فعلی ماست، بعد انسان از دنیا میرود. وقتی انسان از دنیا میرود مکانی نیست برای معاد و برزخ و قیامت و اینها، یعنی در واقع اونها قائل به معاد جسمانی نیستند. و یک سخنی گفته است بنیانگذار این فرقه، خب این چرخه رو ما دیدیم، در واقع اعاده معدوم رو نپذیرفته است او. در دوره هاشون گفتن که معاد جسمانی رو توضیح دادیم، زمان و مکان نیست، اما انسان میتونه در هر جایی حاضر باشد. اینجاش جالبه که نیاز به توضیحات استخوان رو از اینجا بیاریم و از اونجا نیست، یعنی آیات قرآن که نسوی بنانه ولا قادرین علا نسوی بنانه، این رو قبول ندارن. در واقع میگن که اینها برا قدیمی ها بوده، آنچنانی که بحث نکیر و منکر رو میگن قدیمی ها نمیفهمیدن که اسم ملک رو آورد خدا، اینها سمبولیک هستن، فرشته ها رو خدا نمیتونست بگه میدان گرانشی. بله، اینجوری اگر پیش بریم 4 سال دیگه در عرفان حلقه به این نتیجه میرسن خدا هم انرژیست، یعنی تفسیر روز میخوان از اینها ارائه بدن. در واقع اونها معاد رو جسمانی نمیدونن. خب در اسلام نظر مشهور این هستش که معاد جسمانی و روحانیست و ادله‌ای هم بر این اقامه شده. حالا اگر کسی هم گفته است معاد روحانی صرفاً یا صرفاً جسمانی است، ادله‌ای برای این اقامه کردن. اما در عرفان حلقه یک گوشه از سوالات هم این بود، توهم است هر آنچه که ایشون گفته است، یعنی خیال بافی است عرفان حلقه، هیچ گونه مستنداتی بر این وجود
خب
نداره.
چون در عرفان حلقه عقل جایگاهی نداره به فرموده خودشون.
بله.
بنابراین دنبال مسئله‌های عقلانی هم قطعا نمیرن.
بله.
و در این عرفان هم ما در واقع فلسفه‌ای یا منطقی پشت آموزه هاشون قطعا نمیتونیم پیدا بکنیم. اونها هم ادعاشو ندارن که منطقی.
بله.
یا فلسفه یا عقلانیتی پشت این آموزه هست.
بله.
چرا
بله.
که اینها رو باطل میدونن در مسئله عرفان. خب این چرخه جهان دو قطبی که همون در یک نفر پرسیده بود در باب معاد جسمانی روحانی و اعتقادشون در باب معاد، که فکر کنم همین توضیحاتی که دادید
بله
کفایت
میکرد، مشترکشون همین چرخه جهان دو قطبی.
یک سوال دیگر رو ما داریم که تقریبا یک دقیقه هم فرصت داریم مونده. این در مورد حالاتی که پیروانشون برشون پیش میاد. به طور مثال فرمودید طرف وقتی پایان نامه‌شو میگیره باید در یک اتاق تاریکی این رو بگذاره و بعد حالا اون تشعشعات رو در این برگه ببینه، یا اون مربی دوباره اون حالات رو حس بکنه، لمس بکنه، یا اون احساس ارتباط بکنه، یا گاهی اوقات بهش میگن در اثر این کار مثلا شما حضور نیروهای غیر ارگانیک رو لمس میکنید. خب و بعد ازشون شاید میپرس، شایدشون پرسیدن دیدن که مثلا افرادی همین ادعا رو داشتن. سوال اینه که اینها واقعا چیزی رو لمس میکنن یا میبینن یا نتیجه تلقین هست و اینها در واقع حالات تلقینیه که در اینها اتفاق میفته.
قدم اول فرقه عرفان حلقه این هستش که به فرد تفهیم کنن. در صفحه 124 انسان از منظر دیگر، دوستان اگر به نمایش بکشن، قدم اول این هستش که به فرد تفهیم بشود که شما از جایی درمان نمیشوی، درمان همینجاست، چون همه را بیمار میدونستن دیگه و این درمان برای عرفان به کار میدود. غالب اینها توهم هستن، اما اونهایی که مفصل در اتصال نشستن، سر ساعت فرد میره و اتصال میگیره و اینها، اونها به حالتی دست پیدا میکنن که متاسفانه با این اجنه و جنیان در ارتباط قرار میگیرن و آسیبهایی هم میبینن.
بسیار عالی. یک سوال دیگه که داشتیم در که گفتون راه‌های ارتباط با شما چیه که فکر میکنم همون انجمن نجات
از سایت انجمن نجات از حلقه اونجا میتونن
زنده باشین. سایت انجمن نجات از حلقه هست که حالا دوستان با یک سرچ میتونن بهش برسن. تشکر میکنم جناب شمشیری، محبت کردین. از شما بینندگان عزیز که تا اینجای برنامه رو دنبال کردید و از بینندگانی که تماس گرفتن با برنامه خودشون هم تشکر میکنم. امیدوارم که در پناه حق باشید. خدا یار و نگهدارتون.